أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قالت بما أربيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. در تعبیر ما منعك ألا تسجد که دو احتمال بود، یکی این که من به معنای حمل و اضطرار و امثال ذلک تضمین شده باشد، یکی این که لا زائد باشد. در جریان تضمین و مانند آن، همونطوری که قبلا در سوره مبارکه انعام گذشت، اون آیه هم به حسب ظاهر نیازی به توضیح داشت که کلمه لا زائد است یا نه. آیه 151 سوره انعام این بود: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. خب فرمود بیایید اونچه که خدا بر شما حرام کرده است من اونها را بر شما تلاوت کنم. خب یکی از اونها شرک است که خدا تحریم کرده است، نه عدم شرک. تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، اون ما حرمه چیست؟ ان تشکوست، نه الا تشکو. اونجا توجیه این لا تشکو بازگو شد، چنین که در سوره مبارکه طه که به خواست خدا خواهد آمد، اونجا هم مشابه این تعبیر هست. آیه 92 به بعد سوره مبارکه طه این است که وجود مبارک موسی کلیم وقتی از میقات الهی برگشت به جریان گوساله پرستی را دید، به هارون سلام الله علیه گفت یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني. باید میفهمود ما منعك ان تتبعني، نه الا تتبعني. چه چیز مانع شد که تو اطاعت بکنی، نه چه چیز مانع شد که اطاعت نکنی. در این گونه از موارد یک یا تضمین است یا لا زائد است که دو بچه است که مطرح است. مطرح بعدی آن است که انذار که ذات اقدس اله به او فرمود انک من المنذرین، معلوم می شود به این که این تا روز قیامت نیست، به دو دلیل، هم به دلیل متصل هم به دلیل منفصل. به دلیل منفصل همون آیات سوره هجر و آیات سوره صاد بود که همون انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، در قبال یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم است. معلوم می شود که شیطان تا روز قیامت منذر نیست و به اون مهلت داده نشد. این قرینه منفصل. قرینه متصل این است که فرمود انک من المنذرین. خب منذرین کیانن؟ هر که هست الی یوم القیامه نیست که، چون در نفخه اولا همه رخت برمی‌بندن دیگه، هیچ کسی مهلت ندارد که در برزخ هم زنده باشد تا قیامت زنده باشد، که همه میبرن برزخ برای همه. چون گرچه این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل کن خلد اف امت فهم الخالدون اطلاق ندارد شامل جن و انس بشود، همون ما جعلنا لبشر من قبل کن خلد، اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق دارد دیگه اختصاص به انسان ندارد که. بسیار خوب، پس منذرین بالاخره تا برزخ هم دیگه هیچ کسی از برزخ رو بعد منذر نیست که. بسیار خوب، پس معلوم می شود که این انک من المنذرین نشون می دهد که تا اول برزخ نفخه اولا که همه می میرن تو تا اون وقت مهلت داری، این چنین نیست که تا یوم القیامه مهلت داشته باشی. اون قرینه منفصل است که یوم الوقت المعلوم غیر از یوم القیامه است،
و ذات اقدس الا به او فرمود اینکه تو تا روز قیامت مهلت نداری، تا وقت معلوم که وقت معلوم مطبق می شود بر همون روز مرگ عمومی. نه، معلوم می شود که انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، این غیر از یوم یبعثون است دیگه. خب اون قرینه منفصل. قرینه متصل آن است که در همین کلمه فرمود انک من المنذرین. خب انک من المنذرین، منذرین تا کی منذرن؟ تا نفخه اولا. وقتی که بساط دنیا برچیده می شود کسی نمی ماند که. به دو دلیل هیچ کس تا قیامت زنده نیست. یکی این که درباره خصوص بشر فرمود و ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد فامت فهم الخالد. یکی این که کل نفس ذائقه الموت. این کریمه ما جعلنا لبشر من قبل که الخلد شامل همه انسان ها می شود. انک میتون و انهم میتون. ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افامت فهم الخالدون شامل همه بشر می شود، اما غیر بشر را نمی گیرد. اما غیر بشر یعنی جن را شامل نمی شود، نه به این معناست که دلالت دارد برای که جن ها تا قیامت زنده، که دلالت بر عدم مرگ جن ندارد، فقط دلالت دارد که انسان ها تا نفخ اولا زندن همگان میمیرد. اما کریمه کل نفس ذائقه الموت که اطلاق دارد، اون که اختصاصی به انسان ندارد، هر زندهی بالاخره میمیرد که جن چه این به دلیل این که مکلفن و ماننده. خب پس خود همین انک من المنذرین نشون میدهد که شیطان تا قیامت زنده نیست، که دیگران که در برزخن او هم زنده باشد، او هم یه مرگی دارد. اما در برزخ او مسلط نیست که بیازارد، برای اینکه وقتی انسان مرد دیگه تکلیفش برداشته می شود. گرچه برزخ مربوط به عالم مثال است، این مقدمه، گرچه سقف اعلای شیطنت شیطان نشأه مثال است، او در محدوده عقل نیست، این دو مقدمه، اما اصل موجب کلیه که موجب کلیه نیست. یعنی شیطان تا محدوده عالم مثال می تواند مؤثر باشد، نه هر چه نشأه مثال است شیطان در جا حضور و ظهور دارد. شیطان تا نشأه تمثل، تا نشأه مثال در خواب، در بیداری، در حالت منامیه برای افراد عادی می تواند نفوذ داشته باشد. اما معناش این نیست که حالا چون برزخ جزء عالم مثال است، این پس در عالم مثال هم حضور دارد. تا عالم مثال حضور دارد، یعنی الان که زنده است، تا نشأه مثال در مشأه تجرد عقلی حضور و ظهور ندارد، برای اینکه اونجا یه چیزی هست که شیطان او رو درک نمی کند. شیطان اگه بخواد فریب بده چه کار میکند؟ ابزار شیطنت شیطان تا عالم مثال است و خیال، چیزهایی را به انسان نشون میدهد که انسان عاقل از اون سطح گذشته است، اون علاقه ندارد. به چیزهای علاقه دارد که شیطان درک نمی کند تا بدلی اونها رو بسازد. شیطان افراد عادی رو از دو راه گول می زند. ابزاری به اونشون می دهد که بالاخره زینت و حیات دنیا، این ابزار شیطنت شیطان است، حوائل شیطان است، این دامها رو می گستراند به سیدی. و اگر کسی از این نشئه طبیعت یه مقدار فاصله گرفت، یه چیزهای برتر از طبیعت خواست، منتها در محدود عالم مثال، شیطان بدلی اون، جعلی اون را دارد. مورد تو که فرون مطلب و کمال را بخواهی کمال اینه. اما اگر کسی از نشأه مثالم بگذرد، به تجرد عقلی تام راه یابد، به اصطلاح جز مخلصین باشد، اون چه که در دست شیطان است جز ابزار فریب اوست، مورد علاقه اون انسان مخلص نیست، چون فرمود به این که قد تلق تو که سلاف. اون چه که او می طلب بدلی او و جعلی او در اختیار شیطان نیست و فریبش بده. لذا او مخلص نه این که مورد رحم شیطان است، شیطان او رحم کرده یا ادب کرده، این که نیست، در تیرس شیطان نیست. پس بنابراین اگر شیطان تا محدود عالم مثال میتواند مؤثر باشد، معنیش اینه که هر جا عالم مثال هست شیطان هست. به دلیل این که فرشتگانی که در نشئه مثال به سر دارن از گزند وسوسه شیطان رسیدن. اما سوالی که مربوط به انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم که بعضی مرحوم فرمودن، اون در آیه بعدی که همین سوره مبارکه اعراف در پیش داریم، یعنی آیه 27 مبسوطا خواهد آمد. فانه یراکم هو و قبیله، یعنی که شیطان از راهی میآید که شما او را نمی‌بینید. این کار بالای مثال نمی‌رد، این از راه غفلت است. انسان غافل خوب نمی‌بیند، هر جا غافل است اونجا کمند شیطان است و کمین شیطان. اون بحث بخواست خدا خالم. اما یکی از مطالبی که سوال شده تمثیل بود، چون تمثیل به طور اجمال بحث شد، تفصیلش مربوط به آیات سوره روم مانند به آنت که لغز درب نام ناسه زی حاضر قرآن امثال هم بیامون کل مثل به طور مبسوط اونجا بحث می شود. مقداری از جریان تمثیل هم در اول سوره مبارکه بغیر بحث شد. و اما اون چه که مربوط به آیه 83 سوره نساس که مورد سوال بعضی آیه متبرو لا فضل الله علیکم ما زکا منکم الا قلیل، اون البته چون در سوره مبارکه نساء به طور مبسوط بحث شد دیگه الان تکرارش لطفی ندارد. یعنی آیه 83 سوره مبارکه نساء این بود برو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اون تفصیل مربوط به سوره مبارکه نساء بود. ولی در همین بخش از سوره مبارکه اعراف ما داریم که ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، گاهی به این لسان است که جز قلیل کسی اهل نجات نیست، گاهی به لسان سلب و نفی است که اکثری اهل نجات نیستن. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، حالا ولا تجدوا اکثرهم شاکرین بخواست خدا خواهد آمد در همین بحث امروز. اما اون مطلب که وقتی وجود مبارک است ولی از ارواح نافر از دهول کرد بر اساس لیوزهر ها علی الدین کلیه و رو کرد کافرون و رو کرد مشتکون و کفا به الله شهیده و ماند آن، ظاهرن معناش این نیست که وقتی وجود مبارک حضرت دهول کرد همه مسلمان واقعی می شود. معناش آن است که اسلام حاکم است، هیچ دین حکومت ندارد الا اسلام. لیوزهر ها علی الدین کلیه، نه این که ادیان همه رخت بر می بندن و اسلام می بونن. رون تحلیل که این دینه دلال اسلام، دین حقیقی نه تصمیه دارد نه جمع، و تصمیه دارد جمع هم نخواهد داشت، نمیشه از گفت ادیان. اما رون تعبیرات رایج که همه اینا شعب فرعی یک دین جامعه هست، بگیم یهودیت مسیحیت و مانند آن، اینها میمونن به دو آیه سوره مبارکه مائده قبلا استشهار شد که خدا فرمود و الغینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة و اغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة، هم اغراء است هم القاء. فرمود اینا چون خیلی بیراه رفتن، ما خیلی مهلت دادیم، در توبه رو باز کردیم، اینا توبه نکردن، تبهکاری کردن، ما صرف نظر کردیم، اغوا و اذلال کردن، ما صرف نظر کردیم، در توبه رو باز کردیم، اینها عمدن به روی خود بستن، ما اینها رو به عذاب داخلی مبتلا کردیم که عذاب اختلاف است. گاه میبینید هیچ عاملی در یک جامعه پیدا نمیشود، اما خود به خود اینا سقوط میکنن، به جان هم میفتن، معلوم نیست که از کجا دارن چوب میکنن. این هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم و یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بعضا. بس قبلا بحث شد این کریمه، اگر فرد یا جامعه بالاخره بیراه رفت، خدا یه مدت مهلت میدهد، بعد او رو میگیره، حالا یا با سیل یا با زلزله یا با سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و مانند اون، یا با بدترین عذاب که اختلاف داخلی، اینا به جان هم میفتن در رسانه هاشون، در سخنرانی هاشون، در محمرهاشون، در محمرهاشون، به جای هدایت مردم به جان هم میفتن. او یلبسکم شیعن و یذیق بعضکم بعض بعض. بعضیا گفتن به این که این عذاب از خفیف به شدید و از شدید به اشد رفته است. همون قول قادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم، حالا یا سیل و صاعقه از بالاست، یا زمین لرزه از پایین است، من تحت ارجلکم، یا نه بالاتر از صاعقه و زلزله، همین اختلاف داخلی که مرگ تدریجی. بالاخره سیل و زلزله که ایمان آدم را از بین نمیبره، که خب آدم از بین میبره، اما اختلاف داخلی هم ملت را از بین میبره، هم ایمان را از بین میبره. یه بیان نورانی دارد وجود وارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همون بیان در نهج البلاغه هم آمده که ایاکم والبغضاء فانها الحالقه لدینکم، فبود اختلاف و بغضا و کینه دین رو حلق میکنه. حلاق به اون آرایشگر، به اون سلمانی میگن که سرها رو تیغ میکنه، نه ماشین. خب اگه کسی سرش تیغ کردید، به اینکه در روز دهم کسی که در سروره است سرش تیغ میکند، این تا یک ماه بعد از مراجعه از مکه ببینید سرش مو نروید. حالا اگه کسی هر روز سرش تیغ بکنه که موی نمیروید، وجود مبارک حضرت فرمود میگه اختلاف داخلی بین دو تا روحانی، یا بین یه روحانی یا مسعود، یا بین دو تا مسعود، فرمود این حالقه دینه، هر روز دین تیغ میکنه. این برای اینکه خودش تثبیت بکند ناشرت با تهمت و دروغ و افترا او را از پا در بیاره و بلع. این بدترین عذابه، از هر صاعقه بدتره، از هر سیلی بدتره، از هر زلزله بدتره. بالاخره سیل و صاعقه و زلزله ایمانی که از بین نمیبرن، که خانه آدم را خراب میکنن به خود آدم. لذا فرمود که او یلبسکم شیعن و یذیق بعثکم فوق. این میشه عذاب. این چه عذاب را ذات اقدس اله دامنگیر اهل کتاب کرده، برای اینکه اینها یک گناه ریشه‌ای دارد و معاذ الله چنین گناهی را هم تهدید کرده نسبت به افراد دیگر. حالا اون عذابهای عمومی استعصال نظیر سخرها علیهم، نظیر توپان و مانند اون را فرمود برای امت مرحومانی، اما این عذابهای عادی که هست، این سنخ عذاب هست. یه وقتی میبینید همه شرایط استقلال و امنیت یک ملت هست، اما به جان هم افتادن و بعضی مدتی معاذالله سقوط کردن. اینه که شیطان وقتی ببیند هیچ راهی نداره، خب از این راه وارد میشود دیگه. هر لحظه مراقبت لازمه که آدم این حرف میزنه برای کی داره میزنه. اینه گفتن مؤمن قلبش پنجره زبان اوست، یعنی هرگز زبان باز نمی کند، هرگز دست و قلم نمی کند، هرگز حرف نمی زند، مگر اینکه در سنگر دل تهذیب بکند، تصویر بکند. اگر دید صاف هست عبور می دهد، حرف را می زند یا مطلب را می نمید، وگرنه او خیلی ماهره به داخل شد. خب این که حضرت همود اینکه من المنظرین، پس اون سوال که زمان ظهور حضرت سلام الله علیه لیظهره و علی دین کله می شود و سراسر جهان را اسلام می گیرد، ظاهرن به این معنی که اسلام حاکم است، حکومت حکومت اسلامی، نه این که همگان مسلمان می شوند یک، یا اونهایی که مسلمان شدن همگان مؤمن واقعی می شوند دو، این چنین نیست. به اینکه یه عده معصیت می کنند منتها حدود و قصاص و دیات اسلامی اجرا می شود، این چنین نیست که گناه نکنه. مثل صدر اسلام برفرض، همون چند لحظه‌ای که می‌گیمان که پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت داشتن، اونجا گناه می‌شد منتها حدود الهی ایجا می‌شد. تا آخرین انسان هست اونم هست، برای اینکه تا آخرین انسان اون اقوا می‌کنن دیگه، وسوسه می‌کنن دیگه. این چه نیست که شیطان قبل از یه عده بمیرن، اومد اون عده هیچ وسوسه‌ای ندارن، اگه وسوسه‌ای نداشتن که به کمال نمی‌رسن. انسان وقتی به کمال می‌رسه که جهاد اکبر داشته باشه. اگر هیچ گرایشی به طرف رذیلت نبود، انسان که طبعاً به طرف رذیلت گناه ندارد، که انسان شهوت میخواهد، غذا میخواهد، لباس میخواهد، نه حرام. خب همه اینا از سنخ حلالش هست، نکاحش هست به جای صفا، طیب و طاهرش هست به جای غصب. مگه انسان چقدر میخواهد؟ همه اقسام حلالش هم هست. اونی که انسان را به حرام تشویق میکند اون مبدع دیگه است، یعنی انسان طبعاً که به طرف حرام مایل نیست، برفرض به طرف شهوت مایل باشد که بسیار خوب، شهوت حلال داریم، حرام به خوردن علاقه داشته باشد، به پوشیدن علاقه داشته باشد، به زینت الحیات دنیا علاقه داشته باشد، دو قسمش هست، حلالش هست، حرامش هست. و اگه شیطان نباشد خب کسی رو اقوا بکند دیگه هنری نکرده اون شخص به کمال برسد. خب مسئله بعدی آن است که یکی از سوالها جریان اضلال کیفری بود، که اینم باز دستور مبارک بقره که یوزل من یشا و یهدی من یشا و ما یوزل بی الا الفاسقین مفصل بحث شد. حالا رسیدیم به این جمله که انزینی الی یوم یبعثون، ذات اقدس اله هم فرمود انک من المنذری. پس این قرینه داخلی هست به اینکه تا یوم بعث نیست. حالا در قبال این مهلتی که یاق چه میکنه، تا را برنامه ریزی کرده، قال فبما اغویتنی، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بحسب نظم تفسیری ذکر بنی آدم قبلا گذشت، ذکر جامعه انسانی قبلا گذشت، در تحت این عنوان ورقت مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش غیلا ما تشکرون ورقت خلقناکم ثم صورناکم، اینا گذشت. اما در اون نشأه تمام تزاحم و تعارض و درگیری بین شیطنت شیطان و فرشته خویی انسانی بود که معلم مراجع. سخن از بنی آدم اصلا نیست، سخن از جوامع انسانی نیست. لکن در همون نشأه شیطان عداوتش را نسبت به جامعه بشری اعلام کرد. هر که انسان است شیطان با او دشمن است. معلوم می شود شیطان مأمور شد برای انسانیت خضوع کند و نکرد، لذا با انسانیت درگیر است. هر که انسان است شیطان دشمن است. قال فبما اغویتنی، این با یا مقابله است یا معیت است یا سببیت است و مانند ظاهرا نمیتواند با قسم باشد، یعنی به سبب اغوایی که کردی. این اغوا جسورانه و غیر مؤدبانه تعبیر اغوا را شیطان به ذات اقدس اله اسناد داد، در حالی که شیطان را خدا اغوا نکرده. اگر اغوای کیفری باشد این درست، اما اغوای ابتدایی باشد سخنیست باطل و شیطنت ده. وقتی ذات اقدس اله او را مهلت داد و در بین فرشتگان حضور و ظهور داشت، 6000 سال عبادت کرد، این راه را تیمید، امر کرد که سجده کند، او به سوی اختیار خود استکبار کرد ابا و استکبر و کان من الکافر. همونجا هم باز راه برای توبه باز بود، لذا ذات اقدس اله فرمود ما منعک ان لا تسجد. این طورا میتوانست بگوید که توبتو ایرج، اما به عنوان قال عقولو، به عنوان قال قلتو با خدا دارد گفتگو میکنه. از اون به بعد ذات اقدس اله فرمود بیرون رو به پایین بیا، فهبت منها فخرج. این دیگه میشه اقوا، این دیگه اقوای کیفری نه اقوای ابتدایی. ابتدا که ذات اقدس اله رو هدایت کرد، این میشه اقوای کیفری. اقوای کیفری معناش اینه که این لطفی که به تو دادم حالا نمیدم، ننگ تو را گمراه کردم، گمراهی امر وجودی نیست، ذات اقدس اله کسی رو گمراه بکنه. وقتی لطف را از او بگیرد میگه آقا تا حال اینجا بودی حالا برو بیرون، تا حال در این مرحله والا به سر میبودی حالا برو پایین. فهبت منها از اون منزلت، فخرج از این جنت و از این منزلت. این میشه اقوای کیفری. چون اقوای کیفری میگوید به این که در قبال این اقوا من دیگران رو گمراه میکنم. حالا یه فرق است بین قوایت و زلالت، گاه این فرق رعایت نمیشود، گاه نظیر فقیر و مسکین از اجتماع افترقاست، گاهی هم افترقا اجتماعاست. دارد ما زل صاحب کن و ما قوا، اونجا چون زلالت با قوایت کنار هم آمده هر کدام معنی خاص خود را دارن. زلالت نسبت به طریق است، قوایت نسبت به هدف. وقتی انسان راه را گم بکند بیراه هم بیرود، میگن زال است، گم شده. وقتی هدفمند نباشد میگن قاوی، قاوی اون متحرکی بی هدف نمیداند کجا برود. زال اون متحرک منحرف از صراط مستقیم. وقتی یکی از این دو به تنهایی ذکر شد، ممکن است جامعه بیراهی و بیهدفی از او اراده بشود. اینجا هم که به ذات اقدس را عرض کرد به ما اغویتنیم، یعنی هم من بیراه می روم هم بیهدف هم. البته اگه کسی بیراه باشد یقینا بیهدف هست، اما اگه بیهدف باشد ممکن راه را برود یا ان برود. همین راه را بحث ظاهر دستار بکنیم، گرچه ریا راه نیست اما به حسب ظاهر راه هست. خب اون جایی که سوگند است نظیر سوره مبارکه صاد، آیه 82 سوره صاد است که قال به عزت که روغ به انهم اجمعین، سوگند به عزت خدا. عزت هم اون سمت نفوذناپذیری است که سرزمین سخت نفوذ ناپذیر را میکنه ارزون عذاب، و تو زمینی با کلنگ شکاف بر نمیدارد شیار نمیشود میگن ارزون عذاب. و اگر یک کسی نفوذ ناپذیر بود چون بر دشمنان و رقیبان فاتح و پیروز است و لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است، از این جهت گاهی عزت به غلبه تفسیر میشود، وگرنه ظاهرا معنای عزت همون نفوذ ناپذیری. گفت من طرزی در اینها اثر بکنم که نفوذ ناپذیرم. بعد هم در سوره مبارکه اسراء نفوذ ناپذیری خودشو گفته، گفت لأحتنکن ذریته. خب این مرکوب بیچاره چگونه میتواند بر راکب مسلط بشود؟ میگه هنکش که دست او تحت داره، هنکش در دست راکب است. و اگر کسی جهاد چهارگانه انسان را احاطه کرده است از هر طرف میآید، انسان چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ و اگر کسی از راهی میآید که انسان او را نمیبیند، چگونه میتواند بر او مسلط بشود؟ پس به عزتی که لغوی انام یک لآتین هم من بین عدیهم و من خلف هم و عن ایمان هم و عن شرائل هم. دو اون هم نهو یراف و مرور و غبیر رو من حیث و ترون هم سه. خب چنین موجود قهاری با عزت می آید، این که سوگند یاد کرد به عزتی، یعنی من عزیزانه می آیم، یعنی من به عنوان نفوذ ناپذیر می آیم. قهران اینا نفوذ پذیرن، اینا زلولند و بعد ذلیل می شوند. وقتی ذلیل بودن، نرم بودن، نفوذ پذیر بودن، اونگاه فرومایه و خار می شوند. این رو من ذلیل می کنم. بله سرش این است که اکثری مردم حرف وحی را، حرف فطرت را، حرف عقل و نقل رو گوش نمی دن. اونا اقوای از شیطان هست. حالا می رسیم ذیل کریمه اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُمَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. به صورت مبسوط انشاءالله اون رساله مرحوم ابن طاووس اگه فرصت شد خونده می شود، یا اگر فرصت نشد همین الان اشاره بکنیم. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه یه رساله دارد که در پایان محقق عباسی ایشون چاپ شد. رساله مختصری است اما خیلی زیباست. معمولا ابن طاووس لطیف نویس است، چون از بین علما این چند نفر جز اوحدی اهل معرفت و علم. در اون رساله المجتنا مراد به این که خطر شما با شیطان و خطر شیطان با شما که مشخص است، برای اینکه از راهی می آید که شما رو می بیند و شما رو نمی بیند و همه زرق و برق هم در اختیار بود. خب حالا اگر دشمنی مسلح بود و از راهی حمله کرد که انسان رو می بیند و انسان هم رو نمی بیند، چه بکنه؟ راه چیه؟ در اون رساله راه حل نشون دادم. گفتم شما هم می توانید به یک پناهگاه برید، به کسی مراجعه کنید، از این سلاح کمک بگیرید که اون کمک شما شیطان را میبیند و شیطان دیگه او را میبیند. اون خداست. شما اگر اما یزغن نکه من شیطان نزغن فتح از بلده، اگر واقعا پناه بردید به توحید الهی، به رحمانیت الهی، به رحمت خاص الهی، خب لا اله الا الله هست نوستید. ها شما وارد قلعه شدید، وقتی وارد قلعه شدید جز ضیوف الرحمن شدید، حافظ شما خدا، اون وقت خدایی که حافظ شماست به سود شما دستور میده. خدا شما رو میبیند، شما رو حفظ میکنه، شیطان رو میبیند ترد میکنه، شیطان خدا رو نمیبیند. اون که خدا بین نیست، یه موجود مستکبر که ابا وسط داره به خانه میدن کافرین که خدا رو نمیبیند. پس این راه بازه که انسان به کسی مراجعه کند که به همه امور اشراف دارد، لله جنود السماوات دارد و ما یعلم جنود را بکه الله. به اون خدا، به اون خدا شیطان و جنودش رو میبیند این دو، شیطان و جنود خدا رو نمیبینند این سه، یعنی خدا رو میبینند که بس تکتر و کاملیم کافی نبینند. حالا این بحث به خواست خدا، اگر اون روز مفصل بحث نشد، اجمالش همین این هست. فبه ما اقویتنی، این اقوای کیفری، لأقعدن لهم صراط المستقیم. این عظمت جهاد اکبر را میرساند، نه عظمت اینکه دشمن بر انسان میتواند مسلط بشود یا سلاح او بیشتر است، اینطور نیست. البته اگر کسی از اسلحه خودش که سلاح هلبوکا استفاده نکند، اهل ناله نباشد، همینه دیگه. دو کلمه درس خونده میگه من اعلم، دو تا مقام پیدا کرده میگه من سافلان. این که اهل ناله نیست، وقتی اهل ناله نبود مسلح نیست، وقتی مسلح نبود خب حمله میکنند دیگه. تمام تلاش و کوششش اینه که اسلحه را از آدم بگیره. خب اونی که مینالد متواضعه، اصطلاح حل بکن. و کسی اهل ناله نباشد، اهل درد نباشد، تو البته تو اون قرار میگیره. قال فبما اغویتنی لاقعدن من قعیدا. قعید نه یعنی نشسته، یعنی در کمین. در بعضی از امور قیام معتبر است، در بعضی از امور قعود معتبر است. انسان که بخواهد مردانه حمله کند یا دفاع کند باید بیسته. اگر بخواهد خائنانه کسی را از پا در بیاورد باید بنشیند. بذات این که کمین میکند رهزنه است، این خودش نشون نمیداد که اون مینشیند. اون که میخواد حمله کند، مردانه حمله کند یا مردانه دفاع کند میسته. لذا قیام کنایه از ایستادگی، نه ایستادن. ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قیام کنید یعنی مقاومت کنید، ایستادگی داشته باشید، نه بیستید. الان شما که در بحث ها می نشینید ایستاده اید، اونا که ایستاده مشغول اتلاف عمرن نشستن. این یه مطلب. یه وقت هست یه کسی میخواد با حیله بگیره، مکاره می نشیند و محتاله می رود. وضعی دنیا اینه، دنیا مکاره می نشیند و محتاله می رود. این با حیله می گذارد. این که نمیخواد مردانه دفاع کند یا مردانه حمله کند، این میخواد خائنانه زیر پا رو خالی کند، باید بنشیند. خب او گرچه گاهی ممکنه ایستادین کار رو بکند ولی نشسته است. چین که اونها که اهل مقاومتن گرچه گاهی ممکن است نشسته باشند ولی ایستادن. خب این که فرمود شیطان چنین میگوید که لأقعدن لهم قعیدم، یعنی در کمینم. نظیر اون که در سوره مبارکه قاف آمده است که علی الیمین و شمال قعید، این چه نیست که فرشتگان نشسته باشند یا استاده قیام و قعود عادی داشته باشند. اونجا هم که قعیده یعنی در کمینه، ببینن ما چه میکنیم، هر چی میکنیم بنویسن. این قعید بودن برای کمین بودن آماده است، مثل که قائم بودن برای دفاع کردن یا حمله کردن آماده است. من در کمینم، لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آدرس هم دار سر راه راست اینا می نشینن، چون از راه راست که گذشتن مازا بعد الحق الا الضلال. اونها دیگه زیر مجموعه خود شیطانن، این شیطان به اونها اجازه نمی دهد که وارد صراط مستقیم بشوند، یعنی توبه کنند. اما اینا که در صراط مستقیمن، شیطان در کمین اینها نمی گذارد اینا قدم به قدم بردارن جلو بروند. برای اینکه نگذارد اینها جلو بروند، از چهار طرف حمله می کند. لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. از جلو میام، میگم کجا میروی؟ خدا ارحم الراحمین است، نسبت به آینده نگران نباش، او ارحم الراحمین است. از پشت سر میام، میگم برای بچه ها چی گذاشتی؟ آینده اینها در خطر نینداز، آینده خودت در خطر نینداز، برای پیری چی گذاشتی؟ این من خلفهم میام. و از ناحیه قدرت اینها می آیم و ایمانهم می آیم، از یمین اینها، از ناحیه قدرت اینها می آیم، از طرف شمال و طرف چپ و طرف معصیت و طرف شهوت و طرف گناه هم می آیم. هم خوبیه ها را برای او زشت جلوه می دهم، هم زشتی ها را برای او خوب جلوه می دهم. از چهار طرف می آیم. حالا چند تا بحث هستی که این که چرا نسبت به من بین ایدی و من خلف تعبیر به من شده، در باره ایمان و شمائل تعبیر به ان شده، این باید بحث شده. یک این که چرا فوق و تحت ذکر نشده در بین جهاد ششگانه، بالا پایین ذکر نشده. دو، در باره ایدی و خلف گفته شد به این که چون یکی مربوط به جلوس، یکی مربوط به دنبال. هدایت بالاخره یا هدایت قیادی است یا هدایت سیاقی، یا کسی از جلو رهبری میکنند یا از پشت سر سوق میدهد. در این گونه از موارد که هدایت متوقع است که از اونها نشأت بگیرد، من تعبیر شد. به جای اینکه هدایت نشأت بگیرد، قوایت نشأت میگیرد. و در طرف یمین و شمال که بوی تجاوز میدهد، چون از شمال و یمین مزله آدم را از صراط مستقیم منحرف میکنند. به این انحراف و تجاوز با کلمه ان فهمیده میشه، و ان ایمانهم و ان شمائلهم، که از طرف کفورات ما میام اینا رو منحرف میکنیم و از طرف جلو و پشتر هم میاییم، منشأ قوایت خواهیم شد. اما درباره این که چرا بالا و پایین نیامده، در بعض از روایات آمده است که ذات اقدس اله بالا را به عنوان دعا که انسان دستی به دعا بردارد این راه را باز گذاشته، پایین را هم به عنوان امر به سجده، راه سجده باز گذاشته است که انسان با سجده از خطر قوایت به ضلالت شیطان بره. این روایت لطیف هست، بعد نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را هم تو به حال نعم کرده. اما ظاهراً اون چه که در بعضی از تعبیرات هست، بالا و پایین را هم در بر می‌گیرد. سرش آن است که در قرآن کریم گاهی سیر به صورت افقی ذکر می شود، گاهی به صورت عمودی. گاهی می فهمد این صراط صراط مستقیم است، گاهی می فهمد صراط به طرف بالاست، الی لقاء الله. اونجا که تعبیر همین صراط مستقیم است، تعبیرات مناسب با بستر مستقیم را دارد. می فهمد اینها که گناه می کنند از صراط منحرف می شوند. انهم ان استراط للناكبون، یا از طریق منحرف میشوند بمانند. اونجا که تعبیر این است که انسانها باید به طرف بالا ترقی کنند، دارد گناه باعث سقوط اینها نه انحراف. سقوط ناظر به این چیزی از بالا به پایین بیاید. دارد لا تسقوا فیحل علیکم غضبی و من یحلل علیه غضبی فقط هوا. همون گناه نکنید، طغیان نکنید. اگر کسی گناه کرد، غضب خدا بر او حلول می‌کند. و هر که غضب خدا بر او حلول کرد، او سقوط می‌کند. پس یه جا تعبیر انهم عن الصراط الناكبون است، نکب عن الصراط یعنی انحراف. یه جا تعبیر هوی است، فقط هوا یعنی سقط. این سقوط مال کسی از بالا به پایین میآید. اونجا که صراط ناظر به همون سیر افقی از جهات چهارگان یاد می شود، اونجا که سیر افقی و تعالی مطرح است، اونجا شیطان از پایینم زیر پا آدم رو توس می کنه، انسان می لغزونه، بالا سرم توسری می زنه. در باره آدم و حوا سلام الله علیه دارد که فدلاهما بغرورن، این تو سوره مبارکه طه، یعنی به بهانه دلالت رفته ولی اونها را تدلیه کرده. دلالت که مضاعف است راهنمایی است، تدلیه که ناقص است یعنی متدلی کردن، زیر پا خالی کردن، لغزوندن، مثلا معلق نگه داشتن. اول به بهانه ی آدم هل ادلو که علی شجره الخلد و ممکن لا یبلا آمده، به بهانه دلالت آمده. بعد فدلاهما بغرور، تدلیه کرده. دلیه که باب تفعیل است از دلیه، اینا رو متدلی کرده یعنی زیر پاش رو خالی کرده، اینا رو آویزون کرده خلاصه. خب اگر کسی زیر پاش خالی باشه سقوط میکنه. پس گاهی تعبیر به نکوب است، گاهی تعبیر به تبوت است، گاهی تعبیر به هوی است، گاهی تعبیر به تدلیه است. تعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، الحمد لله رب العالمین.